هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منوچهر متکی از احتمال توافق بر سر مبادله اورانیوم با کشورهای 5 به اضافه 1 سخن میگوید. اتحادیه اروپا خواستار متوقف شدن اعدام معترضان در ایران شد. یک شرکت بریتانیایی برای صدور تجهیزات هوایی به ایران 17 میلیون دلار جریمه شد. ساعت 8 بامداد شنبه 17 بهمن 1388 خورشیدی برابر با 6 فوریه سال 2010 میلادی به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با آرزوی توان و تندرستی به شما صبح بخیر میگوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به همه شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز هوای اغلب نقاط کشور ابری و بارانی است و در اردبیل، سنندج، زنجان، همدان، عراک، تبریز، ارومیه، سمنان و بلندی‌های اطراف تهران بارش برف نیز پیش بینی می‌شود. دمای هوای بارانی تهران بین 1 تا 7 درجه سلسیوس بالای 0 در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را تا ساعت 8:30 دقیقه با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز از مهمترین خبرها آگاهی می‌یابیم به همت همکارم مهرداد میردامادی. با سلام مجدد.
صبح بر شما خوش. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در سخنانی در مونیخ از احتمال حصول توافق در مبادله اورانیوم با کشورهای عضو گروه 5 به اضافه 1 سخن گفت. آقای متکی ضمن اشاره به نزدیک بودن حصول توافق در این باره تاکید کرد که شرط اصلی برای رسیدن به توافق آن است که به ایران اجازه داده شود خود درباره میزان اورانیوم غنی شده تصمیم بگیرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرد:
می‌کنم ما به مرزهای یک توافق مبنایی و چارچوبدار مورد قبول طرفها نزدیک میشیم. این تقریبا آخرین وضعیتی است که من خواستم برای دوستان شرح.
کشورهای عضو گروه 5 به اضافه 1 روز جمعه به بحث پیرامون تلاشها برای متقاعد کردن ایران به توقف برنامه غنی‌سازی هسته‌ایش ادامه دادند. در این مذاکرات چین خاطرنشان ساخت که به جای اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران طرفدار ادامه گفتگوها با ایران است. کشورهای غربی طرفدار وضع دور چهارم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران هستند، هرچند روسیه اعلام کرده است که از اقدام‌های تنبیهی علیه ایران حمایت می‌کند، اما چین با این موضع مخالف است. یک دیپلمات چینی با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد در مورد موافق بودن جمهوری اسلامی با مبادله اورانیوم به خبرگزاری رویترز گفته است که این پیشنهادی روشن از جانب بلند پایه ترین مقام است و باید آن را پذیرفت و پیرامون آن مذاکره کرد. اتحادیه اروپا از ایران خواست اجرای حکم اعدام زندانیان را متوقف کند. کاترین اشتون وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه با صدور بیانیه‌ای به اظهارات مسئولان ایرانی در مورد محکومیت 9 تن به جرم محاربه اشاره کرده است. خانم اشتون گفته است این اظهارات روشی برای ترساندن معترضان و مخالفان است. در این بیانیه اعلام شده که اتحادیه اروپا با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است و از ایران خواسته شده از اعدام‌ها جلوگیری کند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شرکت هوانوردی بریتانیایی بالی پذیرفته برای فروش تجهیزات هوایی غیر مجاز به ایران 15 میلیون دلار جریمه بپردازد. آمریکا شرکت هوایی بالی را به صدور غیرقانونی وسایل یدکی هواپیمای بوئینگ 747 به ایران متهم کرده است. این شرکت همچنین باید 2 میلیون دلار بابت همکاری در مورد صادرات غیرقانونی به عنوان جریمه جنایی بپردازد. دو منطقه دنا در استان کوهگیلویه و بوی رحمت و تنگ صیاد در استان چهارمحال بختیاری به عنوان ذخیره گاه‌های زیستکره در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیدند. هدف یونسکو از ثبت این مناطق ایجاد زمینه علمی برای هماهنگی بین کشورها و تبادل دانش علمی به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی است. تا کنون 553 منطقه به عنوان ذخیره‌گاه زیستکره در 107 کشور جهان به ثبت رسیده. ایران پیش از این دارای 9 منطقه ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو بوده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. ناآرامی ها و اعتراض ها در میان اهالی شهر لار ادامه دارد. پس از 4 روز تحصن و اعتراض، کارگران شهرداری اندیمشک با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شدند. معزل خبرنگاران ایرانی مقیم خارج برای پوشش آزادانه رویدادهای سالگرد انقلاب در 22 بهمن. یک سال و 6 ماه پس از محکومیت به اعدام فرزاد کمانگر، وکیلش میگوید پرونده اش پیدا شده است. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله، بار دیگر سری به شهر لار می‌زنیم که روز جمعه نیز برای چندمین بار با ناآرامی همراه بود. معترضان با دادن شعار علیه شهر شدن بخش گراش، بار دیگر برخاست خود مبنی بر استان شدن لار تأکید و همچنین تهدید کردند تا رسیدن به خواستهایشان به اعتراضها ادامه خواهند داد. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگو با یک شاهد عینی از جزئیات این اعتراضها پرسیده است.
تا استان اعلام نکنند که لار شده استان، کلا مقاده ها رو باز نکنید، مدارس هم تعطیل کنید. یه بار ظلم نریم و به کسی هم ظلم نکنید. یکی از اعضای شورای شهر لار داره صحبت میکنه. میگن از شهرستان اومدن گفتن نیازی به مجازان دیگه نیست، نیروهای ضد شورش نیست، اما آوردن خیلی هم به مردم زدن. نزدیک به 50 نفر دستگیر کردن. دیروز دستگیر کردن، پدیروز دستگیر کردن. یکی هم شعار دارن، میگن زندانی بیگناه آزاد باید گردن.
یکی از مقامات دولتی پاسخگو در جمع مردم جهت پاسخگویی و حفظ و برگشت آرامش حضور یافته و ضمانت خواسته های مردم را بنماید.
در اجتماع لار، آیت الله نصابه از روحانیون سرشناس از جوانان خواست به اماکن عمومی حمله نکنند و جان خود را به خطر نیندازند.
خواهشون فقط اینه که شاد شما بلخص جوانان برای ما عزیزتر است از جان خود ما. به انکنه عمومی حمله نشود. شنیدم به فانگ صادرات حمله شده، ایمان مرده و خود دوش بدید. در حد مطالق آمیز قانونی عادلانه اجرا جمع بشید. خواهش من از نسل جوان این است، جان خود را حفظ کنید. محدوده راهپیمایی و تظاهرات معلم باشد، رشته مدرس تا همینجا، حتی به طرف یه حوزه علمی هم ندید، توجه میکنید؟ ما لازمتون داریم. وای جوونا، خودتون را علکی هدر ندید، آیه نکنید. به روز شرط جوون آورده بودن، ترس را پاشون ساچوه خورده بود.
گزارش فریدون زرنگار بود درباره ناآرامی ها در شهر لار، با این یادآوری که مصاحبه با یک شاهد عینی در این شهر دیروز جمعه انجام شده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش‌ها حاکی است که پس از تحصن 4 روزه 150 تن از کارگران شهرداری اندیمشک، شماری از این کارگران با برخورد شدید نیروهای امنیتی و اداری مواجه شدند. در ماه‌های اخیر شمار روزافزونی از کارگران کارخانه‌ها در ایران به عدم پرداخت حقوق‌ها و دستمزدشان اعتراض کردند. برخی از این اعتراض‌ها با برخوردهای امنیتی و قضایی روبرو شده است. بهروز کارونی.
پرداخت نشدن 13 ماه حقوق کارگران شهرداری اندیمشک باعث شد که 150 تن از آنان در روزهای گذشته به مدت 4 روز در مقابل شهرداری و فرمانداری این شهر تحصن کنند. اما به گفته یکی از کارگران شهرداری اندیمشک، این تحصن چند روزه با برخورد امنیتی و اداری مواجه شده است.
روز دوشنبه شب دو نفر توسط پلیس 110 دستگیر شدن که تا ساعت 8 صبح هم در بازداشت بودن و آزاد شدن. از طریق نامه 4 نفر توسط اطلاعات و نیروی انتظامی و حراست شهرداری احضار شدن و اینا باید خودشون رو معرفی بکنن و در مورد اخراجی هم که 8 نفر اخراج شدن که 4 نفر از بخش ترابریه و 4 نفر هم از کارگرای خود شهرداری هستند.
البته این کارگر شهرداری اندیمشک میگوید که مسئولان همزمان با این برخوردها تنها وعده پرداخت مبلغی جزئی از حقوق معوقه کارگران را دادند.
شهردار کل داده پس از 13 ماه که اصلا حقوق به اونها داده نشده فقط 200 هزار تومان که فقط نصف یک حقوق هست بدن و اینطور که معلوم کرد عیدی و پاداش هم که اصلا خبری نیست و شب عید هم که نزدیکه ولی خبری از عیدی و پاداش نیست.
اعتراض کارگران شهرداری اندیمشک تنها مورد در ماهای اخیر نبوده است. نه تنها سایت‌های وابسته به تشکل‌های کارگری بلکه حتی سایت‌های هوادار دولت نیز در ماهای اخیر اخبار و گزارش‌هایی را در خصوص اعتراض کارگران کارخانه‌های مختلف ایران منتشر کردند. از آخرین نمونه‌های این اعتراض‌ها تجمع هفته گذشته 700 تن از کارگران کارخانه لاستیک البرز در این واحد تولیدی بود که حقوق 1.5 خود را دریافت نکردند. حسین یکی از کارگران کارخانه لاستیک البرز درباره این اعتراض می‌گوید:
قضیه حقوق که اولا که یه مقدارش که 5 ماه 6 ماه از قبلا بوده، از زمان کارخانه قبلی بوده. بعدن این آقای که اومده مدیر جدید اومده از طرف صنایع هیئت حمایت از صنایع مال شرکت تعبیر گرفتن، اینا قرار بر این بود که شرکتو قشنگ راه‌اندازی کنن و کسی اعتراض نداشته باشه و این حرفا. حالا از اون موقع که اینا اومدن اصلا برعکس شده، نه اینکه راه انداختن بلکه بدتر هم شده. الان هم دو ماه به ما حقوق نداده، یه 50% ریخته. با چه عذابی این قضیه با زبون داره میاد، یعنی اشک عمل در آورد 50% بخواست بریزه برای آزار ما.
به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، سرانجام در مذاکره فرماندار اسلام شهر با کارگران قرار شد که نسبت به برآورده کردن خواسته های آنان، از جمله پرداخت 1.5 حقوق آنان و همچنین 5 ماه مطالبات باقی مانده ایشان از سال گذشته رسیدگی شود. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، اشاره می کند که دلیل عمده اعتراض های کارگران نه تنها به خاطر پرداخت نشدن حقوق بلکه بدتر شدن زندگی ایشان است.
کارگرها مسئله مرگ و زندگی، مسئله شکم، مسئله گرسنگی، اینها دیگه یا باید به اصطلاح تسلیم گرسنگی و مرگ و ذلت و خاری بشن یا اینکه باید برن مقاومت بکنن. خب مسلمه انسان عاقل مقاومت میکنه برای که بین مرگ و زندگی، بین فقر و فلاکت دومی رو انتخاب میکنه.
در این حال در ارتباط با اعتراضهای اخیر کارگری میتوان به تجمع 400 تن از کارگران شرکت آونگان عراق در مقابل فرمانداری این شهر و حرکت آنان در خیابانهای اصلی این شهر اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگران نسبت به دریافت نکردن حقوق و مزایای قانونی خود در 6 ماهی گذشته اعتراض داشتند. علاوه بر این میتوان به احتساب چند ساعته 1300 کارگر کارخانه نورد لوله صفا در جاده ساوه در روزهای 12 و 13 بهمن اشاره کرد. به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی این احتساب کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا در مقابل خواست کارگران عقب نشینی کرد و دستمزد آذر ماه آنان را پرداخت. اعتراض‌های اخیر در شهرهای گوناگون ایران با نگرانی دولت محمود احمدی نژاد مواجه شده است. در همین ارتباط شورای تامین استان تهران در جلسه‌ای در دی ماه بحران‌های کارگری پیشرو و وضعیت کارخانه‌های بحران‌زده پایتخت ایران را مورد بررسی قرار داد.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید درباره تحصن 4 روزه کارگران شهرداری اندیمشک که هنگام اعتراض به عدم دریافت دستمزدشان با برخورد نیروهای امنیتی و قضایی روبرو شدند.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
و ساعت 8:14 است. گروهی از خبرنگاران ایرانی مقیم خارج از کشور با انتشار نامه سرگشاده‌ای از خبرنگاران خارجی که برای پوشش خبری مراسم 22 بهمن راهی ایران هستند خواستند تا رخدادهای آن روز را آزادانه و به طور کامل پوشش دهند و تنها به مسیری که احتمالاً دولت جمهوری اسلامی برای آنها مشخص می‌کند بسنده نکنند. در پای این بیانیه که به زبان‌های مختلفی از جمله انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی و عربی ترجمه شده، نام‌های آشنای روزنامه‌نگاران ایرانی مانند مسعود بهنود، ابراهیم نبوی، هوشنگ اسدی، شهرام رفیع‌زاده، سراج الدین میردامادی، نوشابه امیری و حسن سربخشیان دیده می‌شود. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان که هم‌اکنون در نروژ به سر می‌برد و نام او در میان امضا کنندگان این نامه به چشم می‌خورد، ابتدا درباره هدف انتشار این نامه پرسیده است. آسیه امینی در نروژ:
ما یک روز تاریخی رو در پیش رو داریم، 22 بهمن سال 88 فکر میکنم که با 22 بهمن سال 57 هم نزدیکی های بسیار داره و هم تفاوت های بسیار. یکی از این تفاوت ها این هست که در 22 بهمنی که ما در پیش داریم، یعنی سال روز انقلاب ایران، بسیاری از کسانی که در واقع باید مورخ این روز و گزارش دهنده این روز باشن، یعنی روزنامه‌نگاران و گزارشگران چه در مطبوعات داخل از کشور و چه از طرف رسانه‌های خارج از کشور، در ایران حضور ندارن و علت این ممنوعیت ورود بسیاری از روزنامه‌نگاران مستقل به ایران و خروج اجباری بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی به خاطر در واقع فشارها و محدودیت‌های سیاسی که در حوزه کاری براشون به وجود اومد یا از نظر امنیتی تحت فشار قرار گرفتن هست.
درخواست این نامه از روزنامه‌نگاران خارجی چی هست خانم امینی؟
درخواست این بیانیه از همه روزنامه‌نگاران خارجی هست که به دعوت دولت ایران، معمولاً طبق رسم هر ساله دولت ایران، به ایران سفر میکنن و قرار هست که از راهپیمایی و نمایش و در واقع کارناوالی که در روز 22 بهمن هر سال صورت میگیره گزارش تهیه بکنن. درخواست ما از همه روزنامه‌نگاران دنیا این بوده که به جای ما گزارش کنن، یعنی به جای روزنامه‌نگارانی که در ایران حضور ندارن یا حضور دارن و امکان انتشار بسیاری از مشاهداتشون و گزارش‌هاشون رو ندارن، آنچه که در واقع پشت پرده آنچه که حکومت ایران بهشون نشون میده و نمایش میده رو به نمایش بگذارن.
چه تفاوتی میونه مراسم 22 بهمن امسال با مراسم سالهای پیش وجود داره؟
برای برنامه‌ریزی 22 بهمن که در واقع همون تاریخ 11 فوریه هست، برنامه‌ریزی هایی شده برای اینکه از میدان امام حسین به سمت میدان آزادی حرکت بشه و رئیس دولت کودتا آقای احمدی نژاد قراره که در میدان آزادی سخنرانی داشته باشن. ما مطلع هستیم که سپاه تمهیدات بسیار گسترده ای رو آماده کرده برای اینکه مردم جنبش در واقع بدنه جنبش مردمی ایران امکان حضور در این منطقه و در این مسیر رو نداشته باشن. بنابراین از گزارشگرانی که به ایران میرن درخواست کردیم که آنچه که براشون تدارک دیده شده رو نبینن، بلکه صدای واقعی مردم ایران رو مشاهده و گزارش کنن.
فکر میکنید علت دعوت از روزنامه‌نگاران خارجی به ایران برای مراسم 22 بهمن چی بوده، در حالی که در مراسم‌های پیشین و مشابه از فعالیت‌های روزنامه‌نگاران خارجی جلوگیری به عمل آمده بود ولی این دفعه خودشون دعوت کردن؟ فکر میکنید علت چیه؟
ببینید، هر سال این سنت وجود داشته که برای 22 بهمن درهای در واقع همیشه بسته یا محدود شده در واقع خبری به ایران اتفاقا باز می شده. یعنی این رسم دیرینه ای هست که دعوت میشه از رسانه های خارجی که بیان و به زعم حکومت ایران اعلام همبستگی مردم رو با انقلاب سال 57 مشاهده و گزارش کنند. اما تفاوت امسال این هست که از خرداد ماه سال 88 تا بهمن ماه بسیاری از روزنامه‌نگاران خارجی که در ایران بودند به اتهام‌هایی مثل جاسوسی یا نوشتن علیه حکومت ایران از کار اطلاع رسانی منع شدند یا از ایران خارج شدند، مجبور به خارج شدن شدند و حالا دعوت دوباره از روزنامه‌نگاران خارجی برای رفتن به ایران در واقع به خاطر این هست که حکومت ایران نمی‌خواد سنت دیرونش رو به خاطر اتفاقاتی که در این یک چند ماه اخیر افتاده بشکنه و میخواد به دنیا ثابت بکنه که در اینجا همه چیز امن و امانه و هیچ تفاوتی وجود نداشته. اما همونطور که من اشاره کردم، اتفاقا 22 بهمن سال 88 نزدیکی های بسیاری به 22 بهمن 57 داره و اون حضور اعتراض‌آمیز واقعی مردم هست. مردمی که در سالهای گذشته در طول این 30 سال سعی کردن که در و پنجره خونه‌شون رو ببندن و بنشینن و ادعی که در واقع موافق حکومت ایران بودن یا به هر دلیل دیگه ای وارد خیابون ها می شدن، در واقع امکان نمایش نظر و عقیده شون رو داشتن. اما امسال قطعا مردم ایران صدای واقعی خودشون رو به خیابون ها می برن.
آسیه امینی روزنامه‌نگار ایرانی مقیم نروژ در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های مانیا منصور پاسخ می‌داد.
در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، روزنامه‌نگاران سرشناس ایرانی از دیروز و امروز می‌گویند: هر روز ساعت 12، 18 و 23 به وقت ایران. حسین قویمی در گفتگوی صمیمی با روزنامه‌نگاران ایرانی از تفاوت‌های 3 دهه پیش و امروز پرسیده است. وعده ما هر روز ساعت 12، 18 و 23 همینجا در رادیو فردا.
وکیل فرزاد کمانگر میگوید پرونده موکلش پیدا شده است. فرزاد کمانگر آموزگار دربند کرد که اکنون 3.5 سال است در زندان به سر میبرد و حدود 1.5 سال پیش به اعدام محکوم شده بود، در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه مبرا شناخته شدن خود از اتهامات عضویت در گروه پژاک و حزب پیکاکا را برشمرده و به مفقود شدن پرونده اش اشاره کرده است. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر وضعیت پرونده را جویا شده و درباره نامه موکلش از او میپرسد.
2 هفته پیش که من ایشون تو زندان دیدم، ایشون این مسئله رو با من مطرح کرد که نامه‌ای به هم رئیس قوه قضاییه نوشته، هم به رهبری نوشته. اون هم عبارت از این بود که پرونده ایشون مدتی بود گم شده بود، نزدیک 1.5 تا 2 سال. من هر چی گشتم پرونده رو پیدا نکردم. دادگاه انقلاب می‌رفتیم، گفتن اینجا نیست. من با توجه به اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب خواستم که عنوان تجدید نظر به عادل دادرسی داره، پرونده‌م اونجا نبود. اونها هم خواسته بودن، گفت ما پرونده رو خواستیم نیومده. بعد پیگیر شدیم تا اینکه 3-4 روز پیش من رفتم، مأمور اطلاعات من گفت که پرونده در دادستانیه، پیش دادستانه. من رفتم اونجا، مدیر دفتر آقای دادستان تهران به من گفت این پرونده تو کشو بود، تو کشو میز دادستان قبلی بود آقای مرتضوی، به دادستان جدید اومد، تا پیروز ما در اختیارش گذاشتیم و دادیم که گزارش تهیه کنن، در حالی که این پرونده باز میرفت به نظر رئیس قوه قضاییه میرسید، اجرای ماده 18 میشد، میرفت دیوانه رو کشور تسلیم میگرفتن. و حالا من نهایتاً با کمانگر خوب تلفنی در تماس هستیم. اون مدیر دفتر دادستان اعلام کرد که روز یکشنبه گزارش معاون آقای دادستان خانم دکتر اسدی آماده میشه، شما روز یکشنبه بیا با دادستان ملاقات کن. قرار شد که یکشنبه برم با دادستان ملاقات کنم.
آقای بهرامیان، در نامه آقای کمانگر ایشون اشاره کرده که پرونده گم شده، ولی اشاره نکردن که مسئولان قوه قضاییه اون رو به دست آورده باشن.
زن بزرگتون، این پرونده، این چیزی که نامه نوشته مربوط به 12 روز قبله. اون چیزی که بنده عرض میکنم مال 2-3-4 روز قبله.
پس با این حساب مقامات قضایی پرونده رو پیدا کردن.
پیدا کردن یعنی تو میز آقای، تو کشوی آقای مرتضوی بود. ایشون مطابق معمول کارهایی که خودشون میخواست انجام میدادن، نه اون چیزی که قانون میخواست. به خاطر همین هم پرونده موکلان رو برخلاف قانون در کشوی میز خودشون گذاشتن، عملا پرونده رو حبس کردن و همه ما رو گرفتار کردن، همه دویدیم.
حالا با پیدا شدن پرونده چه گرهی میتونه از وضعیت فرزاد کمانگر که همچنان در زندانه باز بشه؟
ملاحظه کنید در این قضیه 2 راه هست. یکی این که به اعتبار درخواست من در جهت اجرای ماده 18 پرونده رو به نظر رئیس قوه قضاییه برسونن، که البته اون موقع رئیس قوه قضاییه آقای شاهرودی موافق بود که تجدید نظر خواسته بشه و هم اجرا بشه. در ضمن هم مأمور اطلاعات به من گفتن، به فرزاد هم گفتن، جلوی من هم مطرح کردن که تحقیقاتی که ما مجددا انجام دادیم، فرزاد بیگناهه. چیزی که مطرح کردن، اون اتهامی که بهش بستم، این اتهام به فرزاد نمیخوره.
این در پرونده قید شده،
باید موجود بوده باشه. روز شنبه پرونده رو میبینم، ببینم که آقای دادستان چه نظری میده، یا میبره دیوان کشور یا میبره تو کمیسیون عفو. من تمام تلاشم اینه که دیوان کشور بره، نقض بشه، محاکمه مجدد تشکیل بشه.
در نامه آقای فرزاد کمانگر ایشون پرسیدن از آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه که به نظر شما دادگاهی که پس از 19 ماه بازداشت با قرائت کیفرخواست و دفاعیات من کلاً 6 یا 7 دقیقه طول کشیده و حتی در دادگاه اجازه صحبت کردن با وکیلم هم به من داده نشده است، و همچنین بعد از این جلسه دادگاه چند دقیقه‌ای قاضی مرا متهم به همکاری با فرزاد کمانگر می‌نماید، می‌تواند حکم عادلانه‌ای صادر بنماید یا آیا اساساً پرونده را مطالعه نموده است؟ یعنی واقعاً قاضی دادگاهی که به گفته آقای کمانگر چند دقیقه‌ای هم این محاکمه طول نکشیده، ایشون رو متهم به همکاری با خود ایشون کرده بود، فرزاد کمانگر؟
بله، یعنی اصلا پرونده رو نخونده، من خودم اونجا بودم، اصلا من خودم وکیل ایشون بودم، اصلا واقعاً خندم گرفت. و بعد وقتی که من خواستم دفاع کنم گفت شما بنویسید من میرم برای نماز. ببین اصلا دادگاهی وجود نداشت اینجا. اصل 168 قانون اساسی داره میگه پرونده های مربوط به مطبوعاتی ها، پرونده سیاسی ها، اینا بایستی با حضور حتما منصفه و دادگاه علنی باشه.
ایشون هم اجازه نیافتن اینطور که نوشتن با شما صحبت کنن.
بله اصلا نمیشه صحبت کنم. من همت موندم، یعنی من الان وکیلی هستم، 42 سال وکیلم، من تا باهاشون چیزی ندیده بودم.
ایشون الان در کدوم زندان در حبس
هستن؟ ایشون در اوین هستن، بند 7 هستن.
شما آخرین باری که فرزاد کمانگر رو دیدین کی بود؟
حدود یه هفته پیش.
وضعیت ایشون چطور بود؟
وضعیت یک زندانی چجوری میشه؟ زندانی که جوانیشو داره تو زندان برباد میده، پرپر میشه، مگه میتونه خوب باشه؟ خب آدم لاغریه، در هم ریخته است به دلیل عدم وجود غذای خوب، پروتئین کم، نبودن ویتامین، خب سر صورت همه زخم‌زدگی میشه. من اصولا زندان رو خیلی راحت یه نوع حس فیزیکی تدریجی میدونم. نه نباید زندان باشه. من اون دفعه از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی استدعا کردم، درخواست کردم، دستور فرمان، اینها بچه‌ها بچهای خود منن، خود ایشونن، مال مردم ایران، اینها سرمایه کشور هستن، مثل بچهای خودمون که اگر یه موشون کم شه فریاد و ناسمون میره، نذارن پرپر بشن، دستور بدن دست ماجراجوها و تندروها رو که پشتش منافع مالی برای به بند کشیدن بچه‌ها هست، دست اینا رو از جون این بچه‌ها کوتاه کنن و کشور آروم بشه که بتونه راه رشدش حداقل طی کنه.
خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر درباره بازیابی پرونده موکلش به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. ساعت اندکی بیش از 8:25 دقیقه است. در ادامه مجله بامدادی، مهرداد میردامادی روزنامه‌های امروز ایران را برای ما ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز از بروز اختلال در سیستم پیام‌های کوتاه تلفنی SMS همزمان با بروز اختلال و قطعی سراسری در شبکه اینترنت کشور خبر داده است. تهران امروز نوشته که از صبح روز جمعه 16 بهمن ماه سرویس پیام کوتاه با اختلالات گسترده‌ای روبرو شده است. به نوشته این روزنامه، هرچند طی هفته گذشته نیز برخی از مشترکان در مناطق مختلفی از شهر تهران برای ارسال پیام کوتاه با مشکل مواجه بودند، اما روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار وجود هر گونه اختلال در شبکه پیام کوتاه در هفته گذشته را رد کرده و از آنجا که جمعه روز تعطیلی رسمی است، متاسفانه هیچ جوابی برای دلیل بروز این اختلال از سوی مقامات مسئول ارائه نشده است. تهران امروز همچنین به اختلال در شبکه اینترنت کشور اشاره داشته و نوشته آخرین مورد اختلال مربوط می شود به قطعی گسترده اینترنت در 12 بهمن ماه. روزنامه اعتماد از نامه اعتراضی سید حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، به عزت الله زرقامی، رئیس صدا و سیما خبر داده است. این روزنامه به نقل از قدرت الله علی خانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نوشته که سید حسن خمینی بیش از این مشی صدا و سیما در قبال بنیانگذار جمهوری اسلامی را تاب نیاورده و با نگارش نامه‌ای که اعتراض‌آمیز و شدید اللحن توصیف شده، رئیس رسانه عمومی را از برخورد گزینشی با کلام آیت الله خمینی برحذر داشته است. اعتماد نوشته نوه آیت الله خمینی که ریاست مؤسسه تنظیم و نشر آثار او را نیز بر عهده دارد، به عزت الله زرقامی یادآور شده که اگر به این برخورد یکسویه خاتمه داده نشود، متن نامه خود را برای مردم ایران منتشر خواهد کرد تا افکار عمومی در جریان قصور صورت گرفته در قبال آیت الله خمینی قرار بگیرند. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز شنبه خود با عنوان توهم عقب نشینی هسته‌ای، اظهارات تلویزیونی هفته گذشته محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اظهارات وی درباره تبادل اورانیوم میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به اضافه 1 در عین حال که چندان روشن و صریح نبود، نوعی عقب نشینی توسط ایران در این موضوع تلقی شده است. این روزنامه با اشاره به واکنش سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، مقامات روسیه، آلمان، انگلیس و چین به این اظهارات تاکید کرده که مقامات و رسانه‌های غربی این اظهارات را به معنای تجدید نظر ایران در مواضع هسته‌ای خود دانسته و نوعی عقب نشینی تلقی کردند. روزنامه جمهوری اسلامی در این حال تأکید کرده که نکته اساسی و مهمی که در این ماجرا وجود دارد و غربی‌ها به ویژه کشورهای عضو گروه 5 به اضافه 1 باید به آن توجه نمایند این است که در جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است.
روزنامه آفتاب یزد خبری درباره دلیل غیبت علی اکبر ناطق نوری در جلسات جامعه روحانیت منتشر کرده و به نقل از غلامرضا مصباحی مقدم نوشته ریشه این غیبت‌ها به مناظره‌های انتخاباتی مربوط می‌شود. مصباحی مقدم تأکید کرده که ناطق نوری از اینکه نام او در مناظره‌ها برده شد و کسی از او حمایت نکرده گله‌مند است. وی همچنین گفته که عدم حضور تعداد دیگری از اعضای جامعه روحانیت در جلسات این تشکل روحانی نزدیک به جناح حاکم، انتشار بدون هماهنگی گفتگوهای درونی جامعه روحانیت توسط برخی از اعضاست. مراسم 40مین روز درگذشت علی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی که روز عاشورا در تهران ترور شد، روز پنجشنبه برگزار شد. روزنامه اعتماد نوشته که خانواده علی حبیبی موسوی روز پنجشنبه در قطعه 9 بهشت زهرای تهران گرد هم آمدند و با خواندن فاتحه مزار آن شهید را ترک و برای برگزاری مراسم 40 به خانه آن شهید رفتند. در این مراسم میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و جمعی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی نیز حضور داشتند.
پس از نگاه مهرداد میردامادی به روزنامه‌های ایران به پایان دومین مجله بامدادی رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
باغم نرسید. کس هیچ کس هیچ کس هیچ کس
سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. امروز شنبه، اولین روز هفته کاری هم با شما هستیم و ترانه های امروز رادیو فردا.
من هم به نوبه خودم به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوشی رو پیش رو داشته باشید. ترانه ای که میشنیدید هیچ کس نام داشت با صدای فرامرز اصلانی،
که البته آدم رو به نوعی یاد گروه هیچ کس میندازه. همین الان که داشتم روی کاغذی که آوردی همراه اسم این ترانه رو میدیدم، فکر کردم که گروه هیچ کس ترانه ای به اسم اصلانی خونده اول، ولی الان متوجه شدم که فرامرز اصلانی بود و ترانه هیچ کس. در این لحظه از همکارمون در بخش موسیقی رادیو فردا استندا درخواست میکنم که آدرس بخش موسیقی رادیو فردا رو یک بار دیگه هم اعلام بکنه:
music@radiofarda.com.
ممنونم. و ترانه که خواهیم شنید ترانه است از فرزانه به نام مهربون.
شب خیال تو همه شب خیال
سایه های امیدی مثل آفتاب و بارون سر شب امید تو همه شب امید تو سر شب خیال تو همه شب
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Tú leyendas escritas
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، بر اساس یافته های یک پژوهش علمی جدید، گوش دادن به موسیقی در حین ورزش بر پایداری و استقامت در انجام تمرینات ورزشی به مراتب می افزاید. دکتر کاستاس کاراگیورگیس از دانشگاه برونل در بریتانیا و پژوهشگر ارشد این تحقیقات استفاده آمیزه موزیک و ورزش را به ویژه برای آنهایی توصیه می کنند که ارادت چندانی به ورزش ندارند و تنها به دلیل بیماری و تجویز پزشک معالج تکانی به خود می دهند. آقای دکتر توصیه هایی هم برای انتخاب سرعت و ضرب آهنگ موسیقی مناسب دارد، اما لب مطلب این است که هر کسی باید موزیک مورد علاقه خودش را بیابد. نکته ای که ما باید در این مورد توجه شما را به آن جلب کنیم، مسئله گوش دادن به موزیک به هنگام قدم زدن و یا دویدن است. حتما از یک گوشی استفاده کنید تا بتوانید با گوش دیگر صدای نزدیک شدن یک اتومبیل یا زنگ یک دوچرخه را بشنوید و خطری متوجه جانتان نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
تر از من انگار کسی نیست، هوا گرفته هم نفسی نیست. تنها تر از من، از من خاموش، من شکسته، من فراموش. خواستم ازم جدا شد، تو به پشت پنجره رها شد، نه اشیند و نه سرپناهی. ستاره اینی سوی سیاهی،
چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا. دنیایی داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی. تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و به زن و به کوب گزارش و مصاحبه بگو سکو.
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com.
Thank you.
ای ترانه پرواز، مرغک دل من دمادم تو را میخواند. چشم تو مرا بوسی، قلب من تو را بویی، عطر روز دیدار یادگار با من میماند. شاید از آسمانی، شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند. شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند، از من میراند.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه 22 بهمن ماه، سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، مسئولان نظامی امنیتی نسبت به حضور معترضان در راهپیمایی سالگرد انقلاب هشدار دادند. نظر شما در این باره چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
برای چی به ما هشدار میدن که حضور نداشته باشیم تو راهپیمایی؟ ما دنبال حقمونیم، دنبال حقوقمونیم، دنبال دموکراسی برای ایرانیم. چی ما میگن میخوایم؟ اینا باید صدای جنبش سمت رو بشنون، باید بشنون که این مردم چی میخوان. پس بنابراین ما میایم حضور پیدا میکنیم تا به امثال احمدی نژاد بگیم که باید صدای ما رو بشنویم.
22 بهمن سرنوشت ساز برای تمام ایرانیان در خارج و همچنین در داخل هست. راهایی که من فکر میکنم حضور میلیونی مردم در شهرهای بزرگ ایران و تجمعات بزرگ تشکیل بشه و حرکتشون به طرف مراکز دولتی، زندانها همچنین و خواستار آزادی زندانان، زندانیان سیاسی بدون شرط و شروط باشن.
آقای خامنه‌ای که نماز جمعه اومد و مردم رو تهدید کرد، 13 آبان هم تهدید کردن، روز قدس هم همینطور، روز عاشورا هم گفتن و تهدید کردن، لباسه 22 بهمن هم دارن تهدید کنن، روز بکنن، مردم میگن تو خیابون.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
ای که پشت این دیواری، من باز این طرف جا موندم، باز دوباره تنها موندم. ای قصه نگو خوابم کن، من خسته از این کابوسم، پس بگو بیدارم کن. منو کم نداری تو، دوستم نداری تو، دوستم نداری. تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم. منو دوست نداری تو، دوستم نداری تو، چشات میخونم که میری. نگاه تو از نگام میگیری، اون چشم همه دنیای منه،
میخوام اینو بدونن همه، تو دوستم نداری نه منو کم نداری، تو دوستم نداری تو دوستم نداری، تو چشات میخونم حرفاتو میدونم منو دوست نداری تو دوستم نداری. واسه ما شدن تو کم بودی، کاش قد قشنگی چشما دوست داشتن بلد بودی، حرفاتو نزن میدونم از سکوتتو میخونم که تو زندگیت نمیمونم، دوستم نداری نه منو کم نداری، تو دوستم نداری تو دوستم نداری، تو چشات میخونم حرفاتو میدونم منو دوست نداری، تو دوستم نداری دوستم نداری تو چشات میخونم حرفاتو میدونم منو دوست نداری تو.
بهزاد رئیسی بود با آهنگ دوستم نداری. داریم یواش یواش به پایان این بخش از موسیقی رادیو فردا نزدیک میشیم و همکارانم در بخش خبری آماده میشن که شما رو در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان بذارن.
بله، به پایان این بخش از موسیقی رادیو فردا در این ساعت نزدیک میشیم، اما هر پایانی آغازی دیگر است. همونطور که میدونید بعد از بخش خبری باز هم باز میگردیم با ترانه های شنیدنی، اما تا آن زمان ترانه برگرد رو میشنویم با صدای ناصر زینالی.
هیچ کسی احساس تو رو نداره،